من خودم میرم ممنون. و یه اشاره کلی به این موضوع داشتن و اینکه حالا راجع به حال و هوای اون موقع صحبت کردن توی ماشین باراننده و آخرش هم نوشتن که جانم فدای رهبر. این پیام بود بله. که از این بزرگوار رسیده بود به دستمون. اما آقا محمد از یزد هم برامون نوشته که روزهای انقلاب یادآور خاطرات شیرین از پیروزی ملت انقلابی و مسلمان هست که در اون سالهای اول که دانش آموز ابتدایی بودن با شور و شوق خاصی برای جشن پیروزی انقلاب سرود و تئاتر اجرا می‌کردن و یاد اون ایام رو به خیر سپری کردن که این موضوع رو میشه اشاره داشتن. واقعا هم حال هوای مدرسه چیز دیگه‌ای بود. واقعا
بازم پیامک بله. داریم.
پیامک زیاد داریم. آره پیامک مثلا 911-5931 برامون نوشته که دهه فجر کلید گشاینده درهای پیروزی بر روی این ملت عظیم بود که استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد. پس قدر این انقلاب را بدونیم که از بزرگترین نعمت‌های الهی هستش که خداوند عزیز به ما هدیه داده.
بسیار خب، خیلی ممنونم. دقیقاً ساعت 9:30 دقیقه صبح با نسل همیشه در خدمتتون هستیم. با انرژی و با نشاط باشید همیشه در هر کجا که هستید.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
اون چه مهم است این است که نگاه نسل نو و همه کسانی که نیروی جوانی را در خدمت به اهداف و آرمانهای بلند می‌خواهند باید به آینده‌های روشن و دور باشد. فقط جلو پای خودمون رو نبینیم. آینده دور ایجاد تمدن اسلامی است، تمدن نوین متناسب با نیازها و ظرفیت‌های امروز بشریت، بشریتی که از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر زخم خورده است، مجروح است، غمگین است و نسل‌های جوان آن دچار یأس و نومیدی و افسردگی اند. اسلام می‌تواند این نسل‌ها را به آفاق جدیدی برساند، دلهای اونها را شاد کند، اونها را اونچنانی که متناسب و شایسته کرامت انسان است کرامت ببخشد. تمدن نوین اسلامی یعنی این. و شما هسته‌های مهم و اساسی و اصلی در ایجاد این تمدنید. آینده متعلق به شماست، سازندگان آینده کشور و آینده این تمدن و در واقع آینده جهان. شما جوانهای امروزید.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس بیدارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس بیدارم از انقلابم. ای خونبهای شهیدان، پر ثمر نهال ایمان. ای شعله‌های فروزان، جلده خروش انسان. پاس می‌دارم از جان، با نثار جانم تا مگر توانم بر ثمر رسانم این انقلاب.
زنده باد ایران و ایرانی، سرفراز باشید در هر کجا که هستید. واقعا آدم افتخار میکنه هر کجا که میره میگه من ایرانی هستم. و انشالله که با تصمیم گیری هامون، با حمایتمون از کشورمون، کالای ایرانی، بتونیم در زمینه اقتصادی هم موفق بشیم. در خدمت آقای دکتر باقرزاده هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و پژوهشگر و محقق در حوزه مباحث سیاسی و اجتماعی. آقای دکتر، در بخش قبلی راجع به اون پنجگانه‌ای که رهبری ترسیم کردن صحبت کردید: انقلاب اسلامی، 2 نظام اسلامی، 3 در مرحله دولت اسلامی، 4 جامعه اسلامی و 5 تمدن اسلامی. فرمودید ما الان در مرحله دولت اسلامی هستیم و در حال شدن هستیم، هنوز شکل نگرفته این دولت اسلامی. چرا و به چه علت؟ فکر میکنم بهترین سوال چرا باشه. این موانع تحقق چه چیزایی هستن؟
خب ببینید، دولت اسلامی که قرار محقق بشه، پشتوانه نظریش باید تو اذهان اول ساخته بشه.
بله.
مردم از توده ها که شما سوال بکنید میگن ما فدای جامعه نهج البلاغه، ما فدای جامعه قرآنی. یعنی همه آحاد مردم از این که یک جامعه ای به مدل نهج البلاغه ساخته بشه، به مدل قرآنی ساخته بشه، همه حاضرن فدای یک چنین جامعه بشه. اما گاهی وقتا تو نخبگان که میری، اونا هم از دل همین مردم اومدن بیرون، ولی به دلیل مثلا فرض کنید تحصیل کردگی در بستر علوم انسانی که از غرب وارد میشه، مدل های متنوعی جلو چش اینا قرار میگیره و اینا اونقدر مشغول اونا میشن که حواسشون پرت میشه از این که بابا ما انقلاب کردیم برای اینکه نهج البلاغه محقق بشه.
بله.
تو بحث بانکمون، تو بحث ادارمون، تو بحث بازارمون، تو بحث دولتمون، تو هر مقوله‌ای ما باید اول بریم سراغ قرآن و نهج البلاغه، در حالی که اول میریم سراغ تئوری‌هایی که بعضیاش بعد 50 سال از غرب به ما تازه میرسه.
بله.
یعنی اونایی هم که تازه ما از مثلا جاهای دیگه می‌خوایم تقلید کنیم و تبعیت بکنیم، چیزای نوعی نیست، یعنی چیزای جدیدیشو اونا برای خودشون دارن و اونایی که قشنگ دموده شده و کلا دیگه معلوم شده که اینا کارآمد نیست، تازه می‌بینی مثلا یه کسی داره تو کشور در حال توسعه میخواد مثلا اینو عملیاتی بکنه.
بله.
پس اولین مانع برای رسیدن ما به دولت اسلامی تئوری‌های مطرح، تئوری‌های پیشنهادی، تئوری‌های رهزن.
بله.
که در قالب علوم انسانی تو کشورهای در حال توسعه اینها پیشنهاد میشه و بعضی از نخبگانی که سرشون تو اون کتاباست فقط اینها رو میگیرن و سعی میکنن عملیاتی کنن. مثلا تئوری جامعه مدنی، تئوری اقتصاد جهانی، تئوری نمیدونم درهای باز، سیاست درهای باز، اینا چیزاییه که ما میبینیم تو دولت‌ها پیگیری میشه و چیزایی نیستش که با قرآن و نهج البلاغه ما خیلی همسنخی داشته باشه. یکی از علتها سختی این راهه. ببینید، اصلا تشکیل دولت اسلامی چیزیه که امیرالمومنین به خاطرش به شهادت رسیده. نگاه کنید، گاهی وقتا آدما کشته شدن براشون راحت تر از پول گذشتن.
بله.
از فامیل گذشتن، از هم تیپی و هم حزبی و هم جناحی گذشتن.
بله.
یعنی طرف میبینی مثلا تو زمان جنگ حتی مجروح شده، حتی مثلا برادرش شهید شده، حتی بله. خودش جانبازه، خودش اسیره گاهی وقتا، ولی الان فکرش میبینی با انقلاب شاید بعضی مواقع همراه نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا فهمیدن زندگی نهج البلاغه و پذیرفتنش برای آدم ها کار سختیه، کار راحتی نیست. این که شما بینید دشمنان علی بن ابی طالب یا
بله.
کسایی که حتی در رکاب امیرالمومنین جنگیدن اما در تشکیل دولت اسلامی با امام حسین همراهی نکردن، اینا کی هستن؟ اینا کسایی هستن که نمیتونن سختی تحریم یزیدو بپذیرن.
بله.
ببینید، بالاخره تحریم شدن سخته. وقتی شما هدفت اینه که دولت اسلامی شکل بدی، خود دشمن نمیذاره، دشمن تحریمت میکنه.
بله.
و تحریم که میشی، اون وقت آدما گاهی وقتا میبینی این وسط میبرن بعضی ها و کم میارن. بنابراین یکی از علت های کند شدن حرکت ما به سمت تشکیل دولت اسلامی سختی این راه. ما باید بدونیم اینو، طبیعی قلمداد کنیم و طبیعی ببینیم. نگاه کنید، امیرالمومنین برای تشکیل دولت اسلامی خیلی خون دل خورده، یا رسول مکرم اسلام برای تشکیل دولت اسلامی خیلی خون دل خورده. اما شما نگاه کنید، عصبیت یه دفعه مسیر تاریخ رو چجوری عوض میکنه. عصبیتی که رفت سقیفه رو تشکیل داد،
بله،
مسیر تاریخ رو کلن عوض میکنه.
بله.
ما الان ببینید، یکی از عوامل جنگ روانی هست. جنگ روانی.
بله.
که دشمن داره بر علیه دولت اسلامی راه انداخته، این نه فقط جوانهای ما رو تحت تاثیر قرار میگیره این جنگ میده جنگ روانی، نکنه تو فضای مجازی مقام معظم رهبری فرمودن قتلگاه فضای روانی که دشمن در فضای مجازی ایجاد میکنه. این قتلگاه جوانهای ما یکی پس از دیگری تو این مسیر میفتن، اعتقاداتشون از دست میدن، باوراشون از دست میدن، به همه چی شک میکنن، بس که دروغ، بس که نیرنگ تبلیغاتی تو این رسانه ها به کار گرفته میشه. من عرضم اینه که حتی بعضی از نخبگان ما هم قربانی جنگ روانی هستن، نه فقط جوانهای ما، بعضی از نخبگان ما هم گاهی وقتا میبینیم که اینها هم اسیر جنگ روانی دشمن هستن. به هر حال یه کسانی که باید تعیین تکلیف بکنن، اینا هنوز سر راه سر دوراهی بین مدرنیته و نهج البلاغه گیرن.
بله.
و تا اینا از سر این دوراهی تکلیف خودشون رو مشخص نکنن، ما الان تو مقطع تشکیل دولت اسلامی، یعنی نرم افزار نظام اسلامی،
بله،
سخت افزار، ما نگاه کنیم تو بعد سخت افزار نظام اسلامی هیچ کسی نمیتونه به حریم نظام جمهوری اسلامی نزدیک بشه، به حریم این مملکت نزدیک بشه.
بله.
این سخت افزاره. اما در درون این نظام تشکیل دولت اسلامی خواسته ما هستش و این نرم افزار این نظامه. اگر دشمن نتونسته از بعد بیرونی و از بعد سخت افزاری نظام اسلامی رو ساقط کنه، امروز به چی طمع کرده؟ به این که از درون نظر دولت اسلامی شکل بگیره.
بله.
چون میدونه که اگر دولت اسلامی شکل بگیره، مرحله بعدش چیه؟ جامعه اسلامی. مردم نگاه میکنن به امیرانشون، به دولتشون، به مجلسشون، به قوه قضاییهشون، به قاضیاشون، به همه، به اینا نگاه میکنن. اگر اینا اسلامی بشن، مردم خیلی راحت تر اسلامی میشن. اون وقت شما یه جامعه خواهی داشت که اگر کسی از دنیای اسلام یا غیر اسلام بیاد ایران، بله، وقتی برمیگرده فکر میکنه چی سوغات ببره؟ سوغات اینه: دیانت میخوای برو ایران،
بله،
معنویت میخوای برو ایران، وجدان کاری میخوای برو ایران، صداقت میخوای برو ایران. یعنی زمانی که دولت مردان ما اسلامی بشن و هر کسی که وارد ایران بشه احساس کنه دولت مردانی به شدت اسلامی و به حساب نهج البلاغه‌ای دارن،
بله،
در ایران هستش، مردم وقتی نگاه به دولت مردانشون میکنن میبینن اونا ساده زیستن، اونا تجملگران نیستن، اونا حقوق نجومی نیستن، اونا اهل فساد نیستن، خب مردم چرا باید اهل فساد باشن؟ چرا باید دنبال حرامخوری یا ربا باشن؟ وقتی نگاه میکنن میبینن فرمایید بانکداری رعایت نمیکنه، مردم چجوری میشه اسلامی بشن؟
بله.
بنابراین دشمن اینو خوب فهمیده که دولت اگر اسلامی بشه، مردم راحت اسلامی میشن و میافتیم تو سراشیبی. الان تو سربالی سختی تشکیل دولت اسلامی هستیم و اونا رو نمیشه اسلامی کرد، یعنی سختره، به خاطر اینکه قدرت دست اوناست. اونها اگر با فشار افکار عمومی، با تقاضای مردم، اونا نهج البلاغه بشن، مردم راحت نهج البلاغه میشن و جامعه اسلامی هم شکل میگیره. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت این اتفاق میفته که وقتی جامعه اسلامی در ایران شکل گرفت،
آره،
اون یمنی، اون بحرینی، اون مصری، اون عربستانی، اون عراقی، اون سوریهی، هر کی میاد داخل ایران میگه اگه اسلام هست اینجاست.
آره.
بعد اینا یکی یکی به عنوان سفیران جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سعی میکنن مدل انقلاب اسلامی رو در کشورهای خودشون محقق بکنن. آره. و زمینه چی ایجاد میشه؟ تشکیل دولت‌های اسلامی. دولت اسلامی عراق، دولت اسلامی عربستان، دولت و همه جا. بعد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت اتفاقی که میفته اینه که حالا مدل اداره این دولت‌ها چگونه باید باشه؟ اتحاد جماهیر اسلامی، نمیدونم فدرالیسم، حالا هر چی، هر مدلی باید اون موقع نشست تازه باید به نهج البلاغه و قرآن مراجعه کرد ببینیم ما مدل اون موقعمون چی باید باشه. اون وقت تازه ما در فرایند تشکیل تمدن بین المللی اسلامی قرار میگیریم که این دولت‌های اسلامی چگونه با همدیگه متحد بشن و قطب قدرت جهانی رو تشکیل بدن و اون وقت در واقع بعد میشه حکومت جهانی اسلام، که دیگه اون دیگه کار حضرت ولی عصر و انشاءالله با ظهور ایشون. و ما رو در از روایات برمیاد که ایران را و ایرانی را جزء الممهدون للمهدی قلم داد کردن، یعنی زمین سازان ظهور.
بله.
ما برای زمین سازی ظهور باید دولت اسلامی تشکیل بدیم و باید جامعه اسلامی تشکیل بدیم و تمدن بین الملل اسلامی رو باید براش تلاش بکنیم که انشالله ظهور حضرت فراهم بشه زمینه هاش و دولت جهانی اسلام انشالله شکل بگیر.
انشالله. بسیار خوب، سپاسگزارم از آقای دکتر باقرزاده، تحلیلگر و پژوهشگر در حوزه مسائل سیاسی. ساعت 9:44 دقیقه صبح، اینجا نسل همیشه است، ویژه برنامه دهه فجر از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد. تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خالی، دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد. بحر وطن نوکر اجنبی، خود تو بگو چه ثمر دارد. خانه اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل.
تاریخ انقلاب را باید با خامه ای خوننگار بر صفحه جانها نوشت و با دیده عبرت مطالعه کرد. تاریخ انقلاب را باید نوشت تا آیندگان بفهمند که این انقلاب و میوه پرتراوت آن، یعنی نظام اسلامی، آسان به دست نیامده و در پای واژه واژه این کتاب مقدس، خون پاک ترین و رشید ترین فرزندان این ملت ریخته شده است. تاریخ انقلاب را باید حفظ کرد تا آنان که در فجر چشم به جهان گشوده اند و در روشنایی پا گرفته اند، قدر نعمت روز را بدانند و تصویری از سیاهی شب در ذهن خیش داشته باشند. تاریخ انقلاب را باید نگاشت و هر روز آن را مرور کرد تا موریانه های غفلت از درون تهی ما نکنند. تاریخ انقلاب را باید برای نسل جوان انقلاب خواند تا بدانند که نیاکانشان برای پیروزی و تداوم آن چه خون دلها خورده اند و چه شکنجه ها و مرارت ها و تبعید ها به جان خریده اند. باید به نسل جوان و نسل انقلاب یادآوری کرد تا میراث گرانسنگ انقلاب را ارزان از دست ندهند و آن را بیهوده در پای دنیا خواهی و شهوت طلبی قربانی نکنند.
آری می دانم آن روز پنجره ها برای آشتی با صبح نفس تازه کشیدند. آن روز خوبی ها به صلیب کشیده شده بود و خون از پنجه استعمار چکه می کرد و قفس تنها جایگاه پرندگان بود، چون نغمه آزادی سر داده بودند. می دانم همان دقایقی که گوشها به ضبط صوت چسبیده بودند تا نوای باران را که چکه چکه می کرد و پلیدی ها را می شست بشنوند. چه شوری داشت، چه بلوایی شده بود و چه قوغایی می کرد. تکاپوی خفته که بیدار شده بود و دستانی که زانوی غم بغل گرفته بودند حالا مشت شده بود. تند تند ورق بود که بر سینه دیوار می چسبید آزادی، و بطری بود که بمب می شد و حالا شاه معکوس روی دیوارها تمام حشمت 2500 ساله را زمین می ریخت. آن روز کودک بود که ره مردان خدا می پیمود و یک شبه مرد می شد، مردی که در کوچه پس کوچه های شهر نوک سلاح ها در انتظار سینه پرتپشش کمین کرده بود. پیرزن کنج حلبی آباد دیگر از شاه سخن نمی گفت، سراغ از آقا می گرفت. می دانم، آری خوب می دانم، شهدا کف خیابان نماندند. دستانی آنها را بالا برد، اصلا شهدا هیچ وقت زمین نمی مانند. و می دانم حالا پس از 30 سال از آن روزها، سیب معطر آزادی در دست من است. من دانه سیب خواهم کاشت و درختی از نو خواهم رویاند. آه، من تو را گم نخواهم کرد. من همان دبستانی هستم که به من چشم امید بسته بودی. من تو را گم نخواهم کرد. هرگز، هرگز.
بلاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
صبحتون بخیر باشه مردم عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم. بریم یه سر بزنیم به محمد جواد آبدینی، خبرها و پیامکای شما.
بله، در خدمت شما هستم. یه خبری بخونیم آقای سوری. از افتتاح 5 طرح برکت با اعتبار بیش از 18 میلیارد ریال در دهه فجر 96، یکی از نهادهایی که واقعا انقلابی کار میکنه و کار کرده و داره دنبال میکنه مسائلشه، همین بنیاد بله. برکت هستش که انصافا کارهای خیلی خوبی توی به ویژه مناطق محروم انجام داده بله. و همینطور هم کاراش ادامه داره، یعنی قراردادهایی که میبنده و وعده هایی که میده سر موقعش هم به بهره برداری میرسونه و کارهای خیلی خوبی توی این بنیاد انجام میشه که واقعا دست مریزاد میگیم به همه عزیزانی که توی مجموعه مشغول فعالیت هستن که دارن خدمت میکنن واقعا به مردم. رئیس ستاد فرمان امام در مازندران گفته 4 طرح آموزشی و 1 طرح عمرانی که با هزینه بیش از 18 میلیارد ریال از سوی بنیاد برکت تامین اعتبار شد بله. در دهه فجر در استان به بهره برداری میرسه. آقای هادیان گفته که 4 طرح اون شامل مدارسی با 33 کلاس درسه که در شهرستان‌های ساری، نکاح، گلوگاه و کلاردش ساخته شدن.
بله.
ایشون گفتن که این مدارس با همکاری بنیاد برکت و اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس مازندران ساخته شده و در اختیار آموزش و پرورش قرار داره. جدا از این طرح‌ها، بنیاد برکت مازندران در سال جاری تا قبل از دهه فجر 12 مدرسه در مازندران با اعتبار بیش از 100 میلیارد ریال احداث کرده.
بله.
توی بخش پیامک‌هامون هم که تشکر بکنیم از بزرگوارانی که پیامک فرستادن برای برنامه خودشون در سامانه 30553، به ویژه آقای ملایری از قم، خانم فدوی، خانم محمدی از دورچه اصفهان، خانم بهرامی از کرج که پیامک‌های خیلی زیبایی فرستادن. حالا امیدوارم که فرصت بشه ان شاءالله توی جنبندی برنامه بخونیم.
بسیار خب، دست در نکن محمد جواد عزیز، سپاسگزارم. اما جنبندی صحبت‌های آقای دکتر باقرزاده رو بشنویم. آقای دکتر، راجع به دولت اسلامی برامون صحبت کردید، اینکه در حال شدن هستیم، موانعی وجود داره. صحبت‌های پایانی و جنبندینتون رو می‌خوایم بشنویم و اینکه چه کار بکنیم که این رسیدن به اون دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی سریع‌تر اتفاق بیفته.
بله، قطعاً وقتی که هدف تشکیل دولت اسلامی است، باید ببینیم چیکار باید کرد که این شتاب بیشتری پیدا بکنه، چون واقعا مردم صبرشون نیست، یعنی دوست دارن به این دولت اسلامی برسن. دولت اسلامی شیرینی داره که من یه نمونه شو ببینیم. مثلا تو بخشایی که دولت اسلامی تشکیل شده، ببینید چقدر مردم احساس شیرینی میکنن. مثلا تو بخش دفاع از حرم، تو بخش قلع و قمع داعش، یعنی اون کاری که حاج قاسم سلیمانی داره میکنه، شما میبینید مثلا مردم احساس میکنن دولت اسلامی یعنی این، یعنی حرکت جهادی، یعنی حرکت ایثارگرانه، یعنی حرکت مردمی، یعنی حرکت مردم دوستانه. ببینید، این دولت اسلامیه، اینو ما میخوام تو همه عرصه‌ها تحقق پیدا بکنه. بله. یعنی باید مردم شیرینی دولت اسلامی رو بچشن تا بگیم حالا بفرمایید جامعه اسلامی نوش جان بفرمایید. یعنی زمانی که مردم شیرینی دولت اسلامی رو نمیچشن نمیتونیم جامعه اسلامی رو هم حتی محقق بکنیم. بله. اونم روندش کنده. پس تمام تلاش ها باید به این معطوف بشه که دولت اسلامی شکل بگیره.
بله.
خب حالا چجوری شتاب بدیم؟ من دوتا چون وقت نیست دوتا چیز رو بیشتر نمیتونم بگم. یک، نگاهمون از هدف رو باید اصلا قطع بشه. یعنی هر چیزی که به عنوان هدف برای ما مطرح کنن جز اون هدفی که واقعا هدف ما بوده، هدف انقلاب اسلامی بوده، اینو باید از ذهن خودمون پاک بکنیم، از جلوی، یعنی در واقع از جلوی دیدمون برداریم. فقط هدفی که انقلاب اسلامی برای او بوده و اون عبارت است از مقدمه سازی برای ظهور امام زمان. انقلاب اسلامی، حضرت امام فرمودن ما منتظر رؤیت خورشیدیم.
بله،
ما انقلاب اسلامی حتی نکردیم برای اینکه فقط ایران رو بسازیم. ما میخوایم ایران رو بسازیم برای اینکه میخوایم دنیا رو بسازیم.
بله.
ما میخوایم مقدمه ساز زمینه ظهور از ولی عصر باشیم. این هدف نباید گم بشه. هر خصیصه‌ای که تو یاران امام زمان هست باید تو ما محقق بشه. اگه ما هدفمون رسیدن به حکومت امام زمان هست، باید هر هدفی که تو یاران امام زمان هست تو ماها، تو مسئولین ما باید محقق بشه. اونا ساده زیستن، اونا اهل عبادتن، اونها اهل کار و تلاشن. خب همه ما باید اینجوری باشیم. اینه. پس حتما هدفمون باید جهانی سازی باشه، چون امام زمان میاد جهانی سازی کنه، نمیاد جهانی بشود.
بله.
دو تا رویکرد الان وجود داره، یک رویکرد جهانی شدنی و یک رویکرد جهانی سازی. اونایی که تفکر مهدویتی هستن دنبال جهانی سازی هستن، یه عده‌ای که دنبال غرب هستن اونا دنبال غربی شدنن تازه. یعنی هنوز که هنوز از خواب قبل از انقلاب بیدار نشدن که انهو. و نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما برای تسریع حرکتمون به سمت تشکیل دولت اسلامی باید دولت اسلامی رو هر کسی باید از خودش شروع بکنه.
بله.
یعنی دولت اسلامی باید در تک تک آحاد مردم باید شکل بگیره. هر توقعی که ما از دولت مردانمون داریم باید در خودمون محقق بکنیم. آیت الله بهجت یه جمله‌ای دارن خیلی جالب میفهمان که مشکل ما اینه که همش فکر میکنیم همه باید خوب باشن اما ما نه. لذا ما باید برای تشکیل دولت اسلامی هممون باید دست به کار بشیم. بازاری، مغازه‌دار، معلم.
بله.
روحانی، نماینده مجلس، وزیر، پدر خانواده، مادر خانواده، بچه محصل، همه باید سعی بکنیم دولت اسلامی رو در خودمون شکل بدیم. بله. و شاخصهای یک دولت اسلامی رو در مقیاس فرد حتی باید ایجاد بکنیم. هر چیزی رو که برای دولت اسلامی میپسندیم هر کسی باید خودش در خودش محقق بکنه.
انشالله
که ما بتونیم با تحقق دولت اسلامی در خودمون.
بله.
منشأ ایجاد دولت اسلامی در کل کشورمون و کل جهان اسلام باشیم.
خیلی خوب، سپاسگزارم. دست شما درد نکنه. آقای دکتر باقرزاده، کارشناس و پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی، عضو هیئت علمی مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. مردم عزیز، نسل همیشه رو شنیدید از رادیو معارف، کاری از گروه اخبار و برنامه‌های سیاسی. سپاسگزارم ازتون. التماس دعای خیر دارم. محمد جواد، باید ساعت 58:15 آنتن رو بدیم به دوستان پخش. حدود 20 ثانیه فرصت داریم. پایان برنامه چی بگیم؟
زنده باشیم. فکر میکنم که بهترین چیزی که میتونیم یه زنده باد ایران بلند بگیم و از محضر مردم خداحافظی بکنیم.
انشالله که تنتون سالم باشه، هر کجا که هستید پیروز و سربلند باشید، ایرانیان عزیز و ارجمند. 1 2 3 زنده باد ایران.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، همواره فروزنده در سایه یزدانی. ای خواه
خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی. در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی ای میهن.